Bismillahirrahmanirrahim. Ders makasib poye 7. حاج آقای عسکری 26 فروردین 1403 بعد از حمله جانانه سپاه به اسرائیل، به خود اسرائیل.
در تاریخ
منم تبریک عرض میکنم این پیروزی بزرگ رو بر همه ملت. یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که اینو به لحاظ نظامی خب شکست سنگینی خوردن. حالا ابعادش باید معلوم بشه که یه مثلا پهپادی که یک ساعت طول میکشه تا برسه، قاعدتا یه فرصت خوبی اینا دارن برای این که بتونن مقابله بکنن و نتونستن مقابله بکنن. به لحاظ اقتصادی هم که خب بالاخره این چند وقت که به لحاظ اقتصادی اسرائیل ضربه سنگینی خورده، این حمله منتها اینا امیدشون به رسانه است. یعنی تنها امیدی که دارن از همون دیشب هم شروع شد و خلاصه گفتن شکست خورده، آمریکا گفته حمایت میکنم، اردن با اینکه در چند بار تکذیب کرد این مسئله رو، ولی هی رادیو فردا، بی بی سی اینترنشنال میزدن خبرها رو که خلاصه گفته در حمایت از اسرائیل اقدام میکنن، پهپادهای ایران رو میزنن، اون تازه برای کشور اردن هزینه هم ایجاد میکردن، ولی بالاخره امیدشون به رسانه است. یعنی از امروز همطور که یکی از بزرگواران یه مثلی نوشته بود، آقای راجی، که از امروز شروع میشه شبهاتی که راجبه به این حمله است که آیا ما واقعا خودمون رو باید درگیر این جنگ میکردیم، آیا میارزه مردم ما با دلار 100 تومانی زندگی بکنن و شما بعد دو تا موشک بزنید، شما که اصلا کسی رو نکشتید فلان. چون میدونید اونا بلاز رسانه‌ای خیلی حالا پخش میشه ولی اجازه نمیدن ابعاد مسئله پخش، مثل عین‌الاسد که اجازه ندادن دقیق معلوم بشه چه خسارتی به آمریکا وارد شد به لحاظ جانی و مالی. این هم همینطور، ولذا این شادی مردم که ایجاد شد ممکنه اگر یه ذره ما حواسمون رو جمع نکنیم چند روز بعد تبدیل به یه غم و اندوه و ای کاش نکرده بودیم و حالا بعد از ظهر میخوان جلسه بگیرن بر علیه ایران میخوان چیکار بکنن. این خیلی مهمه که ما بتونیم تو این ایامه که این اتفاقات داره رقم میخوره به لازم رسانه هر کدوممون، هر مخاطبی که داریم، جواب این شبهات رو بدیم. و دیگه تو این مسئله هم البته اینها میگن مسکنه اصل قصه، باید درست بشه، باید کشور ما اون اگر اون شبکه ملی اطلاعاتش را افتاده بود، اگر هر وقت میخواست میتونست اینا رو کنترل بکنه، دیگه لازم نبود که حالا بخواییم پاسخ بعضی از این سوالات رو بدیم. و خدای شالله کمک کنه به این دولت که بتونه این زیر ساختاش رو فراهم کنه. بحثی که داشتیم در مکاسب محرمه نوع چهارم بود، رسیده بودیم به اعمالی که خود اون عمل حرامند و موجب حرمت معامله هم می شود. یعنی اگر اون معامله هم نبود حرمت داشت، مثل غیبت، مثل دروغ. حالا اگر معامله هم برش واقع بشه، غش در معامله که خب اصلا در معامله اتفاق، غش کردن کلن حرامه، فریب دادن حرامه، وقتی در معامله هم اتفاق میفته حرمت پیدا میکنه. عرض کردیم سه حالت داره، گاهی وقتها شأنن و نه شأنن نه فعلا موجب فریب نمیشه اگرچه مخلوط شده، مثل آجیل که با هم مخلوطش میکنن، این انصراف داره واژه غش. اما دو مورد بعدی موردی بود که گاهی وقتا فعلا مخفی است ولی شأنم مخفی نیست، به راحتی میتونه بفهمه. و حالت سومش اونجایی بود که هم شأنم و هم فعلم هم. تو مورد سوم مرحوم محقق کرکی علاوه بر حرمت قائل به بطلان هم شده بود. البته دوتا نظریه مطرح کرده بود، هم نظریه صحت رو بیان کرده بود هم نظریه بطلان، که حالا نظریات دیگری هم هست مطرح میشه. دیروز گفتیم دوتا وجه رو برای صحت و دوتا وجه رو برای بطلان محقق کرکی بیان کرد. وجه اول برای صحت، وجه صحت در مورد سوم. مورد سوم یعنی جایی که هم فعلا و هم شأنا مخفی باشه. وجه صحتی که بیان کرد این بود که اقتضا مقتضی موجوده، مقتضی صحت مانع مخفی بود. مقتضی صحت چی بود؟ مالیت به علاوه ملکیه. مفقودم هست مانع غش، حرمت غش به عنوان خارج معامله بود. یعنی اساساً کاری به معامله نداره، فریب حرامه. حالا تو این معامله هم شما فریب دادی به خاطر فریبه، نه اینکه حالا این معامله خاص موضوعیت داشته باشه مثل شراب، که خود معامله شراب موضوعیت داره. نباید شراب رو شما معامله بکنید. نه اینکه این وجه اولی بود که بیان کردن. وجه دوم و یه وجه دوم برای صحت، حالا این رو بگیریم وجه اول، وجه دوم تقدم
اشاره
بر وصف. وجه بطلان یکی این ما قصده لم یقع لما وقع لم یقصد. وچه رو بومش تقدمه وصف بر اشاره، که فرمودن شما باید برید مبناتون رو ببینید تو اصول که آیا در تعارض بین وصف و اشاره وصف رو مقدم می‌دارید یا اشاره رو. اگر اونجا در تعارض وصف رو مقدم می‌داشتید، اینجا هم باید قائل به بطلان بشه. این یکی از اثرات اون نظریه اصولی در اینجا ظاهر میشه. و یکی دو تا مثال هم زد، مثال نماز جماعتی شو دیروز بیان کردیم، مثال معاملش هم همین بود که مثال زد به تو که حاضل فرس یا حاضل عب، که اگر عنوان مقدم بشه، اشاره مقدم بشه معامله صحیحه، اگر وصف خدمت دارزم که فرس مقدم بشه بات. مرحوم شیخ انصاری چند تا جواب میده به این مسئلهی که مرحوم محقق کرکی مطرح کرده. جواب اول جواب نیست، در حقیقت تعمیم مسئله است. میگه ما متوجه نشدیم چرا شما این رو به حالت سوم اختصاص دادید. حالت دوم هم همینطوره که اون جایی که شأنن
فعلا هست
شأنن نیست، که اونجا هم میشه گفت مقتضی صحت موجوده و مانع مفقوده برای صحتش و از برای حرمتش هم برای بطلانش هم میشه گفت ما قصد علم یقم و ما وقع علم یقصد. این که شما تخصیص زدید این مسئله رو به حالت سوم، که حالا جلوتر هم میگه اصلا بعضی ها تو همین مسئله قائل به بطلان شدن، پس معلوم میشه که طبق
این احتمالی که شما دادید هر دو وجه اونجا هم میاد، بحث تقدم وجه بر اشاره هم اونجا باز دوباره جاریست. پس این اشکال اول مرحوم انصاری، شیخ انصاری به محقق کریم و مذکره اون من وجهه صحت و الفساد جارن فی مطلق العیب، اون چیزی که شما گفتید در هر عیبی میاد. لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العقد هو المعي. اما اشکال اصلی که حالا البته اشکال تقریبا به نظریه شهید اول در ذکر است که این از باب تقدم وصف بر اشاره است، شون می‌فرماد که ما وقتی می‌خوایم بحث اون حتی اونایی که تو اصول عنوان تعارض وصف و اشاره رو مطرح میکنن، دو گونه بحث رو پیش میبرن. گاهی گفته میشن یعنی یه بحث مقدمه بر بحث تعارض اینه که شما آیا وصف صحت رو داخل مبیع میدانید یا خیر. اگر وقتی طرف میگه به تو که حاضر فرست، اگر میگید فرست ارتکازش یعنی عنوان روی صحیح رفته، فرست صحیح رفته نه اما صحیح و فاسد، اگر اونجا صحیحی شدید خلاصه میتونید قائل بشید که تقدم وصف و اشاره پیش میآید. یعنی از طرفی گفته هازا، آیا هازا مقدم است یا فرس صحیح مقدم است؟ اما اگر اعمی شدید در اصول و گفتید این ام، حالا بحث صحیح و اعمی که ما مطرح میکنیم البته در اصول عمدتا تو بحث عباداته، ولی تو بحث معاملات، چون اگه یادتون باشه تو بحث معاملات اونجا خاطبه اصولی این اعمیه، یعنی خیلی اختلافی تو بحث معاملات وجود نداره و این معید شیخ انصاری اتفاقا که اصلا اینجور جاها لاقل تو معاملات بحث تقدم وصف و اشاره پیش نمیاد. ممکنه در خدمت دارزم عبادات چون بعضی صحیحی شدن این بحث پیش بیاد که آیا شما به امام جماعت مثلا اون که تو ذهنته مثلا تمسک کردید یا به اشاره، اما در معاملات این دیگه جایی نداره، چون اگر فرس اعم از فرس صحیح و فاسد باشد یا بفرمایید که گندم اعم از گندم صحیح و فاسد باشد دیگه وصف چه وصفی است؟ وصف صحت دیگه داخل عنوان نتیجه میشه، نتیجه یه تقدمه اشاره. و جعله من باب تعارض الاشاره والوصف مبنی، این اشکال مبنی است الا ارادت صحیح من عنوان المبیع، مبنی است بر این که شما اراده صحیح بکنید از عنوان. فیکون قولو بعتو که هذا العبد بعد تبیین کونه اعمیون به منزلت قولو به منزلت قولهی بعتو که هذا البصیر.
اعما نیست؟
اعما باید اعما باشه دیگه.
اعما به منزلت
قولهی بعتو که هذا البصیر. اعمیون فکر بعد میفرماد که محقق ثانی بیع مخشوف رو از باب تعارض اشاره و وصف این متوقفه بر این است، قرار دادنش متوقف بر این است که عنوان مبی از عنوان مبی صحیح از مبی اراده بشه، قید داخل عنوان مبی بشه. پس فروشنده که میگه فروختم به تو این عبد رو، بعد از روشن شدن کور بودن عبد، بله بعد تبین کونه و اعما به منزلت قولی به تو که آور، مثل اینه که به او گفته این عبد بینا رو و انت خبیر و من نهو لیس الامر کذالک کما سیجیوفی بابل عیب. و خب مشخصه که مطلب این گونه نیست، قید صحت داخل عنوان مبی نیست، بل وصف السهم ملحوظون علا وجه شرطی لاغل تو باب معاملات همه اهمیت وصف صحت بنابر وجه شرطیته و عدم کونهی مقومن للمبیع کما یشهد و بیل عرف بچه و وصف صحت مقوم بیع نیست و مقوم مبیع نیست، عرف و شرع هم به این شهادت میدن. این با اسمشه که اساسا از مسئله تقدم وصف و اشاره مسئله خارج بشه. اما اشکال بعدی، اشکال سومی که مرحوم شیخ مطرح میکنه اینجا اینه که میفرماد که اگر شما وصف صحت رو مقوم بی بدونید، یعنی بی رو روی عنوان مبی با وصف صحت رفته باشه، باید در این صورت حکم بطلان معامله بکنید، چون مقصود از اون چیزی که مقصود از معامله است مبیه با وصف صحته، در حالی که عقد بر چیزی واقع شده که مبی بدون وصف صحت. لذا از اون بابی که شما گفتید ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، دیگه فرضی باقی نمیمونه که بگید که مانع مفقوده. خب این خودش بزرگترین مانعه دیگه. چرا شما تردید کردید در اینجا و گفتید که مقتضی موجوده و مانع مفقوده؟ خب این خودش مانعه دیگه، چون فقط مانع بی این نیست که عنوان غش به خارج معامله بخوره. یک مانع هم اینه که شما اون چیزی رو که قصد کرده باشی در مبی به دست نیاری. بعد یه شاهدی مطرح میکنه که فقها هیچ تردیدی در بطلان این مسئله ندارن. میفرمون که در باب صرف، بله در باب صرف یعنی بیع طلا و نقره، فقها گفتن اگر سمن یا مسمن معیوب باشه، یعنی به جای طلا مس داده باشه یا طلای معیوبی باشه، این بی باطله. دقیقا به همین مانع تمسک کردن، گفتن چون ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. پس این خودش خلاصه یه مانع. در حقیقت مرحوم شیخ میفرماد که یه تعارض آشکاری بین این دو وجهی که ایشون برای صحت و بطلان بیان کرده وجود داره. از طرفی میگه مسئله از باب تعارض وصف بر اشاره است، از طرفی تردید میکنه. اگر شما مسئله رو از باب تقدم وصف بر اشاره یا برعکس بدانید، یعنی عنوان صحت رو داخل مبی کرد. اگر عنوان صحت رو داخل مبی بکنید که دیگه شکی نمیمونه که معامله باطله. اگر معامله رو از باب تعارض وصف اشاره ندانی، پس استنادتون به این مسئله شهید اول اشتباه است. پس بعد از یکی از این دو تا بگذری، یا باید نگی که مسئله از باب تعارض وصف اشاره است، پس این باعث میشه عنوان صحت بیاد بیرون. اگر عنوان صحت اومد بیرون، بله حرف شما درست، میتونید بگید مقتضی موجوده مانع مفقوده و معلومم نیست ما و قلم یقصد و ما قصد علم یقع جاری بشه. اما اگر مسئله رو داخل عنوان تعارض وصف و اشاره دونستید، یعنی شما عنوان صحت رو بردید تو عنوان مبی، ولی زایی اینجا باید قطعا قائل به بطلان بشید. این تعارض آشکاره بین سخنان مرحوم محقق ثانی است. ثم لو فرض، اشکال بعدی اینه که اگر فرض شود که کون المراد من عنوان المشاره الیه و صحیح، چرا همچی فرضی کردید؟ چون شما مسئله رو بردید در باب تعارض وصف و اشاره. لم یکن اشکالون فی تقدیم العنوان علی الاشاره، دیگه اینجا اشکالی در تقدیم عنوان بر اشاره نیست. بعد ما فرض ان المقصود بالبیع هو اللبن و الجاری علیه العقد هو المشروب. همین بحثو البته تو اصول هم مطرح کردن، اونهایی که قائل به تقدم وصف بر اشاره شدن در تعارض به همین نکته تمسک کردن که اگر عنوان صحت داخل در مبیع باشد دیگه حتما باید این باطل باشه. لأن ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و لذت تفقو علا بطلان سر. چرا مثال رو روی معامله صرف میبره؟ چون حتی اگر ما عنوان صحت رو در خدمت جارزم عام معاملات وارد ندونیم، تو باب صرف دلیل خاص داریم یا قرینه خاص داریم که تو باب صرف معامله رفت رو طلای صحیح، نقره صحیح، لذا مثال رو میبره اونجا. وگرنه میشد این مثال هر جای دیگه ای هم بزنه، منتها اونجا چون هم روایات قائل به این مسئله است که در باب صرف و سلم مبی باید حتما سالم باشه، هم عرف اینجوریه که اونجا وقتی داره طلا و نقره رو معامله میکنه طلای خالص میخواد، نقره خالص میخواد، لذا مثلا شما انگشترم که مثلا میخوایی بری بخری یا بفروشی، این نقره رو نگینش رو جدا میکنن بعد وز میکن، لذا به بیع صرف مثال زد. و لذت تفقو علا بطلان صرفی ما اذا تبین احد الاوذین مبیعا من غیر جنس. مسئله بعدی اینه که مرحوم شیخ میفرمود که اشکال بعدی ما اینه که این که فرمودید که مسئله در تعارض بین وصف و اشاره است، مال جاییست که مقصود اصلی متعاقد این بر ما روشن نباشه. یعنی وقتی میگه به تو که حاضر فرست، یه نفر ادعا میکنه که من از اول گفتم اینه ها، دیگه حالا میخوای هر جوری هست ببینش پایینش و بالاش و اینه، من اینو میفروشم. اون میگه نه درسته گفت این، ولی بنامون این بود که یه اسب خوب سالم به من بفروشه، من اگه میدونستم اسب مشکل داره که نمیخریدم. اینجا بله ممکنه بحث پیش بیاد که آیا وصف مقدم است یا اشاره. اما وقتی ما داریم جایی رو بحث میکنیم که مقصود بفرمایید که فروشنده و خریدار واضحه، وقتی میره میوه میخره کسی نمیره این پول رو بده برای میوه خراب، وقتی میره گندم میخره کسی پول نمیده برای گندم خراب، این رفته پول داده برای گندم. حالا من مثال حالت دومش رو زدم، حالت سوم که خیلی واضحه ده. کسی پول نمیده برای آب، برای شیر پول میدن، ولی برای آب که اونم مثلا آب معدنی، آره به قیمت شیر کسی پول نمی. پس اینم اشکال بعدیه که وقتی میشه مسئله رو برد توی تعارض بین وصف و اشاره که مقصود بایه و مشتری مشخص نباشه و اختلاف بینشون باشه، ولی اینجا عرف شهادت میده که اینها هم خریدار میگه که این اومده میخواد میوه سالم از من بخره، هم
خوشند. با یک این مثلا رو با یک دادن خیارا به مشتری میتونه هر کنیم اینم بست دادن خیار بودن مشتری اگر راضی شد که خودش چه خواهم کرده راضی شد.
آها میشه با پس باید حکم به صحت بکنیم، پس بازم جایی نداره
که خیار داره اگر قبول کرد که
اما تردد فی مسئله تعارض الاشاره والعنوان فهو من جهت اشتباه ما هو المقصود بالذات به حسب دلالت لفظیه. این که تردید کرده ایشون در مسئله تعارض بین اشاره و وصف ناشی از مشتبه بودن آنچه که مقصود اصلی به حسب دلالت لفظی است میباشد، که مسئله مردد است فانها مرددت بین کون متعلق القصد اولا و به ذات هی عین الحاضره و یکون اتصافه بالعنوان مبنیا علی الاعتقاد و کون متعلقه هو العنوان و الاشاره الی به اعتبار حضوره. مردد است مسئله به این که اون چیزی که متعلق قصد اولا و به ذات واقع شده عین موجوده و اتصافش به عین موجود به عنوان وصف مبنی بر اعتقاد گوینده است، یا اینکه متعلق قصد همون وصفه و اشاره به سوی اون عنوان فقط و فقط صرفا به اعتبار حضورش در محضر گوید. اما علی تقدیر العلم به ما هو المقصود به ذات و مغایرت او للموجود الخارجی کما فی ما نحن فی فلا یتردد احد فی البطلان. اما وقتی علم دارید که مقصود اصلی چیزی دیگریست و این با مقصود اصلی مغایرت داره مثل ما نحن فی، دیگه هیچ کسی در بطلانش تردیدی نمی کن. مرحوم شهید اول در ذکر یه مسئله ای رو مطرح کرد، بحث اقتدا در نماز جماعت و این رو به بی تشبیه کرد. ایشون می فرماد که ممکنه کسی به شهید اینجوری اشکال بکنه و بگه که این دوتا نباید به هم تشبیه می شدن چون بینشون تفاوت داره. تو مسئله بی جا داره کسی بین وصف و اشاره تردید کنه، ولی در مسئله اقتدا به نماز جماعت بحث نیت افراده و نیت افراد که اجمال و ابهام وجود نداره. بالاخره من میدونم به کی اقتدا کردم، به امام جماعت که تو ذهنمه و همیشه جلو وای نیستاد و اتفاقا امروز وای نساده اقتدا کردم، یا نه اون وقتی که اومدم اقتدا کنم گفتم هر کی که جلو ایستاده حالا میخواد امام جماعت هر روزه باشه میخواد او نباشه. مرحوم شیخ جواب میده، میگه حالا دیگه این اشکال به مرحوم شهید وارد نیست. درسته که شما میفرمایید که نیت افراد برای خودشون واضحه، ولی بعد از نماز و بعد از گذشته مدتی این شبه پیش میاد و فرد دیگه یادش نیست که اون لحظه ای که با عجل اومدم رسیدم و گفتم یا الله یا الله یا الله الله اکبر، آیا اون لحظه حواسم بود به این که این آقای مثلا فلانیه، یا تو ذهنم این بود که هر کی اون جلو ایستاده خیلی براش روشن دیگه نیست. اگه همون لحظه یه مکسی میکرد شاید براش روشن بود که چی تو نیتشه، ولی بعدن براش شبهه ایجاد میشه. پس این اشکال دیگه به مرحوم شهید وارد نیست. اما وجه و تشبیه مسئله الاقتداء فی الذکر به تعارض الاشاره و الوصف فی الکلام مع عدم الاجمال فی النیه، اما وجه تشبیه مسئله اقتداء در ذکر به تعارض اشاره و وصف در کلام در حالی که اونجا اجمال در نیت نیست، فبه اعتبار عروض الاشتباه لناوی بعد از ذلك فی ما نوا. چه ارادتی مرحومه شیخ انصاری به شهید داره که حتی در این حد هم نمیخواد این اشکال به ایشون وارد باشه به خاطر اعتبار عروض اشکال و اشتباه برای شخص نیت کننده است. پس از این اذ کثیرا ما یشتبه علی الناوی اذا حضر فی ذهنه العنوان و نول اقتدا بهی معتقدن لحضور المعتبر فی امام الجماعه. در بسیاری از موارد بر نیت مشتبه کننده بر نیت کننده مشتبه میشه که او در ذهنش عنوان را حاضر کرد و اقتدا به عنوان مذکور رو در حالی که معتقد به حضورش بود نیت کرد. پس امام همون کسیه که معنونه به این عنوانه و به اعتقاد حضور او در این محل حاضر شده، خب در این صورت نمازش باطل. او انه نول اقتدا بالحاضر و انونه به ذلك العنوان لحراز معرفتی بالعداله، یا نه اقتدا به امام حاضر رو نیت کرد و امام رو معنونه به زید بودن مثلا کرد به خاطر اینکه احراز عدالت او رو داشت، او تعنونه به این به مقتدل اعتقاد من دون الاختیار، یا اگرم گفت امام جماعت حاضر آجای مثلا مظاهری بی اختیار بود چون هر روز اینو میگفت، خلاصه این رو بیان کرد. البته اصل این مسئله هم محل اختلافه که آیا اساسا در نیت لازمه در نیت نماز شخص رو خلاصه نیت بکنه یا نه. اون چیزی که باعث شده بعضی برن به سمت این مسئله اینه که مسئله عدالت امام جواد مهمه، یعنی مثل مثلا آقای سیستانی ها که اصلا قائلن که شما به هر کسی که اقتضا میکنی باید شخصا بدونی که عادله یا عادل نیست. لذا مثلا تو عراق اون اوائلی که مراسم اربعین را میافتاد، اینایی که مقلده آقای سیستانی بودن امام جماعت خاص داشتن، یعنی بعد مثلا برخلاف بقیه که خیلی قائل به این نبودن، هر آخوندی رو تو مسیر میدیدن گفتن را بیا وایسا. مثلا ایرانی ها که اینجوری هم بعد هم البته اون نام انگار حالا یا از فتوای آقای سیستانی ها دور کردن، الان که دیگه هر کسی رو میگن بیاد وایسا جلو و سریع عدالت براشون احراز میشه، میگن طرف با پای پیاده اومده تو مسیر امام مثلا کربلاست، این آدم خوبیه، ظاهرش اینه که آدم خوبیه و اقتدا میکنه. مبنای رهبری هم همینه،
یه وقت
حسن ظاهر، بله. یه وقتی آقای فلاح‌زاده تو دفتر رهبری چی میگم گفت من خودم هر جایی که تو مسیر یکی گفت آقا میشه تو مسیر به این مثلا حاج آقایی که وای میسن مثلا تو راه داریم توی مسجد میریم یا حاج آقا آمده نماز ما هم وایسیم بای سرش نماز بخونیم، ایشون گفت آقا حاج آقایی که اول وقت میزنه کنار وایس نمازشو بخونه این آدم مثلا بی عدالتیه دیگه، معلومه آدم معتقدیه که وایساد نماز اول وقتشو بخونه دیگه، یا از خدا میترسه یا خوف بهده یا ثواب بهش چیز میکنه، یا آدم عارفی از یکی از این سه تاست دیگه، تهش از خدا میترسه میگه نماز اول وقتم از دست نره یا نمازم از دست نره حتی. ولی امثال های سیستانی این آقا هلن که نه باید، لذا خیلی مقلدین های سیستانی یه ذره سختشونه تو هر مسجدی و هر جایی و اینا نماز. حالا ما یک عنوان رو یک نظریه رو مطرح کردیم، نظریه اول مربوطه با محقق ثانی بود که قائل مردد بود، نظریه دوم نظریه محقق اردبیلیه که ایشون قاطعاً حکم به بطلان معامله کرده و دو تا دلیل رو برای این مسئله اقامه کرده که انشاءالله جلسه آینده خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
همچنین نظری داره در مورد عدالت، خیلی سخت میگیرم میگه شما خودت اگه کسی مقابل باید باش زندگی کرده باشیم بریم از الان تطبیق در یک ببینیم این آمین هست، خیلی سخت میگیرم.